العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورحمة الله على عدوهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک مقدمه محضر سروران در مورد مفهوم اسمت عرض شد. اسمت انواع و اقسامی داره، یک اسمت علمی داریم، یک اسمت عملی. اسمت علمی خودش دو قسمه، یک اسمت علمی در باب هست و نیست ها داریم، یک اسمت علمی در باب باید ها و نباید ها. فعلا اولین کلام ما در باب اسمت علمی در زمینه هست ها و نیست هاست. یه مقدمه بحث و سروران خودشون بهتر مطلعن که علم ما چرا خطا داره، چون از جنس علم اصولیست، معلوم به ذات و معلوم به العرض از همدیگه جدا هستن، لذا احتمال خطا دارش پلید نیست. اگر علم علم حضوری باشه احتمال خطا دارش وجود نمید. در بحث های گذشته عرض کردیم که ولی خدا اون نفسش احاده و عوالم داره، اگر بخواد به قلبش مراجعه بکنه به همه چیز علم حضوری خواهد داشت. پس طبیعتاً اگر بخواد مراجعه بکنه علم او مبرای از خطاست. اما این قضیه اگری شد. با این توضیحات را عرض کردیم، اگر بخواهد به باطنش مراجعه بکند علم او مبرای از خطا خواهد بود، اما اگر مراجعه نفرماید علم او مبرای از خطا طبیعتاً نخواهد بود. حالا سروران میپرسن که خب ما از کجا تشخیص بدیم که فلان علمی که از نفس ولی خدا تراوش کرده از اون علوم معصوم از خطا است یا از علومی که معصوم از خطا نیست؟ جوابش مشخصه. خب اگه خود ولی خدا بفرماید که این از اون علومی که معصوم از خطا است، خب معصوم از خطا است دیگه، میگه باطن گرفتن. اگه نفرماید خب معصوم از خطا نیست. یعنی ما یک دلیل کبرای کلی نداریم که بگیم الا بالله هر چی که امام فرمودن یا پیامبر فرمودن حتما مطابق با واقع، چون میدونیم انواع مختلفی برای حصول علم هست. یه دسته علوم ظاهری دارن که مثل انسانهای ظاهری تحقیق میکنن، تفکر میکنن، این نتیجه میرسن یا حس میکنن. یه دسته علومی دارن که به نزول ملائکه بود یا به صعود اینها به ملکوت بود، اونها خب جنسش فرق میکرده. جایی که خودشون میفرمان این علم من از اون علومیست که از باطن گرفتم، اون علمش قابل اعتماد. در بقیه موارد اگه خودشون نفرمودن خود را بدن غیر قابل اعتماد. از قضا شما مطلع هستید که مشهور بین امامیه که قائل به اسمت بودن چی بود؟ اهل سنت که قائل به اسمت نبودن، هیچ. امامیه که قائل به اسمت بودن مشهورشون این بود، میگفتن انبیا معصومند از خطای در اخذ وحی و ابلاغ وحی و عمل به وحی. اصلا در بین پیشینیان ارسال مسلم میکردن که خارج از حوزه مسائل شریعت دلیلی بر اسمت وجود نداره. یعنی مثلا امام علیه السلام میخوان برن مثلا بازار بعد یه جنسی بخرن مثلا، بعد تصور شریعتشون بر این است که الان این مغازه داره قیمت خوب میفروشه، خوب میخرن. بعد میان جلوتر یکی میگه آقا بهتون گرون فروختن، میگن ای گرون فروختن، بعدش هم پس میدن مثلا. این با مقام اسمت ناسازگاره، با مقام نبوت و ولایت ناسازگاره. واقعیت مطلب این استش که ما دلیلی بر انکار این روایات نداریم، چون اون چیزی که ما برش دلیل داریم این استش که اذا شاء و ان یعلم علم، و میدونیم که در تلقی احکام الهی که امام موظف به ابلاغش هستند و در تبلیغش امام همیشه از مجرای باطن کار میکنند. اما در اینکه حالا مثلا شطورشون کجاست، حضرت میگن شطورم گم شده، بریم بگن پیداش کنیم. بعد ما اگر پیدا شد یه شکر حسابی برای خدا به جا میارم. رفتن مثلا شطور رو پیدا کردن، حضرت گفتن الحمدلله. اصحاب گفتن آقا شما گفته بودید که لشکرن نمونم شکرن، یه شکر انجام دادم که مثل نداره. حضرت میگن الحمدلله دیگه اوج شکر بود، حالا به اون قسمتش کار نداریم. ولی وقتی میگن بریم دنبال شطورم بگردم، حالا حضرت یقینا میدونن شطور کجاست، فقط میخوان اصحاب مثلا کار گروهی انجام بشه، الفت ایجاد بشه، بریم ما رو هم یه چرخی بزنیم. ما دلیل نمیدونم این شکلی معنی بکنیم، درسته؟ یا مثلا حضرت میخوان کنیزم گم شده نمیدونم کجاست، چون این اتاق تو اتاق هم پیداش نمیکنم. ما بگیم نه، حضرت این کارا رو میکنن برای که سنی ها حرف در نیارن، فضای تقیه بوده. دلیلی نداره که ذیل همین حدیثی که میفرماید کنیزم گم شده جایی جاشو نمیدونم کجاست داره، که وقتی اصحاب یادشون رفتن و یه اتخواست موندن اینا حضرت موندن علم ماکان و مایکان و محوکان پیش ما هست، خب این مرافعات اگه همه چی بشه ما باشه اما باش التفات نکنیم، یعنی ما دلیلی بر اینکه امام باید واقف باشن تفصیلا به تمام جزئیات خارج از حریم شریعت نداریم. لذا یه روایتی هم آمد گفت حضرت مثلا یه جنسی گرون خریدن یا مثلا حضرت در معامله مثلا این طور شد اون طور شد اطلاعی نداشتن و امثال اینها، ما نمیتونیم از راه بحث علم امام اینها رو نقد کنیم. چرا؟ یه راه دیگری هست، حالا دیگه سرمان با بحثای کلامی آشنا دارن و این هستش که میگه در بعضی از جاها اگه حضرت به علم باطنی مراجعه نکنن بعد یه چیزی بفرمایند بعد اشتباه عذاب در بیاد، اعتماد عمومی از حضرت سلب میشه. چیزهایی که موجب زوال اعتماد عمومی هست باید حضرت را شکار کنن، اجتناب بکنن. این مسئله جداگونه است، حتی وسطش هم جداگونه است. یعنی شما که احراز کردید بعضی از موارد اگر اتفاق بیفته با اغراض شارع نمیسازه، از باب غرض شارع بفرمایید که حضرت این کار نمیکنن. دیگه این مورد به مورد فرق میکنه دیگه. واقعیت مطلب این هستش که باید موردی سنجید. به قول بعضی از متکلمین اهل سنت یا بعضن شیعه راست گفتن، میگن اگه قرار بودش که اینجور اتفاقات موجب سلب اعتماد بشه باید پیشینیان اصحاب از ائمه برمیگشتن، با اینکه پیشینیان اصحاب سهوا بر ائمه جایز میدونستن، خطا هم جایز میدونستن، علم به جزئیات هم قبول نداشتن، ولی همش اعتماد هم داشتن. این خودش بزرگترین دلیل است برای اینکه سلب اعتماد عرفی و اجتماعی نمیشد. درسته؟ حالا بعدن که خیلی خواستن مقام امام رو مثلا قداست غیر معتدل بهش ببخشن، یه عده گفتن نه اگر امام علیه السلام یه بار بدا میشد براشون کلا سلب اعتماد میشد. خب واقعیت اینش دیگه پیشینیان ما به بدا معتقد بودن، سلب اعتماد هم نمیشد دیگه. درسته؟ اهل سنت به صحابه و نبی هم قائل بودن سلب اعتماد هم چیه؟ نمیشد. حجیت اقوال پیامبر رو در باب شریعت میپذیرفتن. حتی به صحابه در نماز هم چی بودن؟ قائل بودن. ولی به هر حال شما اگر یه جایی این حد وسط رو تونستیم تثبیت کنید که فلان روایت اگر که راست باشد، فلان نسبت اگر که صحیح باشد، سلب اعتماد میشه به طوری که با غرض شارع سازگار نیست، میفهمید که خب حتما از این باب خدا چه کرده جلوی اونها رو گرفته بود. و الا از حیثیت خود علم اون مقداری که ما داریم این است که علم امام چون میتواند علم حضوری باشد پس معصومانه میتواند باشد، اینو میفهمیم و میفهمیم اون جایی که امام میخواهند که بدانند حتما میدانند. اما دیگه ما یه دلیل داشته باشیم که بگیم امام در غیر از مسائل مربوط به حریم شریعت الله الله بود میخوان که بدونن، حتما به باطن مراجعه میکنن. ما یه همچین دلیل نقلی یا عقلی سراغ نداریم. حالا خودم سرران که همه اهل فن هم خودشون پیگیری میکنن، دنبال میکنن دیگه. یه آیه، یه روایتی، یه چیزی که بگه آقا امام علیه السلام حتما. بعد از بزرگواران اینجوری استدلال کردن، حالا گفتن آیه شریفه فقط که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا ولی جهل و رجس هم ندانستن رجس هست. پس امام از هر جهلی باید مبرا باشن. پس تمام روایات رو تعبیر کرد. خب اینا استفاده کردنش خیلی دشواره دیگه. کاملا بگه ندانستن مسائل جزئی چی هست؟ رجس. خب مثلا شطور کجاست؟ مثلا این پلیدیه. و اینطور نیستش. خب پلیدی یعنی اون چیزی که موجب دوری از خداست. ندانستن جای شطور و کنیز یا یعنی اینکه مثلا قیمت بازار، این که موجب دوری از خدا نیست، این با تطهیر و تزکیه و امثال اینا هدایت ناسازگاری نداره. اینجور استدلالن دشمار. یعنی بازم شما تأمل بفرمایید. خلاصه باید یکی این دوتا رو اثبات بفرمایید دیگه. الوحدت علیکم. یا اثبات کنید که اگر حضرت مسائل جزئی را ندانند سلب اعتماد میشه به طوری که نقض غرض میشود، این یکی. یا اثبات بفرمایید که ائمه خودشون فرمودن ما در همه مسائل به باطن مراجعه میکنیم، که این هم قابل اثبات نیست. از قضا ما روایات خیلی زیادی داریم که همش توضیح میده که ائمه علیهم السلام خیلی چیزا رو مطلع نبودن. مثلا اعمال شما رو مثلا هفته یه بار یا دو بار برام عرضه میکنن، خب این واسه هفته عرضه نشده دیگه، یعنی تفصیلا به این اعمال توجه نفرمودن. ولی قرار بود لحظه به لحظه، آن به آن، به همه چی تفصیلا توجه بفرمایند به حسب عالم کثرت. اون عالم باطن که خودش واسطه فیضه، هیچی اون که اصلا منشأ است و این حرفا. و و عصب عالم کسرت در اون همیشه توجه بفرمان. خب یه عرض اعمال من نداشتش که زمان خاص لازم نداشتش که نمیدونم مثلا صحیفه کذا و کذا لازم نداشت و ها کذا دیگه. به هر حال فضای عمومی روایات اهل بیت صحبت از یک علم نامتناهی بالفعل در عالم کسرت نمی کنه، همش صحبت از عدم علم نامتناهی در عالم پایین و وجود علم نامتناهی در عالم بالا داره. و من بیشتر از این دلیل بر اسمت در علم ائمه در باب هست و نیست ها ندارم. پس ببینید کارم مشکل نمیشه که بفهمید خب پس حجیت از بین رفت. نمیگیم آقا در حریم شریعت، در حریم بیان معارف، اونجا که خودشون میخوان بگن حق رو دارم بیان میکنم، میگم آقا میگم حق رو بیان میکنم، میگم دارم از باطن عقل میکنم. اونجایی که مربوط به علوم امور عالم ظاهر است، وظیفه طبیعتاً چی است؟ فرق میکنه. امام اونجا موظف نیستن که از باطن عقل بکنن، خب از باطن هم عقل نمیکنن. شما اتفاقاً اگر تأمل بفرمایید، خود متدینین ما و خود متکلمین ما بازدار در منبرها، در سخنرانیها، در کتابهای موعظه خیلی نمونه ها آوردن که نشون میده اهل بیت علیهم السلام در مقام خلاصه توجه به باطن همه اشیا نبودن. شما همیشه اینو بالای منبرها بیان میکنید، به لوازمش که آدم توجه نمیکنه. شما میگین حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا فرض کنید پرده برای منزلشون خریدن، بعد پیامبر اکرم اشاره فرمودن که این پرده مثلا خوب نیست، حتی پرده رو جمع کردن در خدمت پیغمبر. خب این یعنی چی؟ یعنی موقعی پرده خریدن خب توجه نداشتن که این کار خوب نیست دیگه، برای توجه داشتن عمدن بخرن که اصلا شأن حضرت زهرا نیستش که. حضرت زهرا سلام الله علیها اون موقع توجه مبارکشون این بوده که الان خونه زیبا میشه، ابرالمومنین خوشحال میشن، این کار موجب مثلا رضای خداست. پیغمبر اکرم فرمودن که نه، این کار موجب رضای خدا نیست. چون اگه مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا انگشتر میخواستن، بعد انگشتر که گیرشون اومد خواب دیدن که از ثواب ملکوتیشون کم شده، به پیغمبر گفتن، پیغمبر گفتن خب انگشتر رو ردش کنیم برو، انگشتر رد کردن رفتش. اینا همش یعنی چی؟ یعنی نفس ولی خدا در عالم ظاهر تسلیم اراده خداست، هر جا بهش قلبش میدادن که باطن مراجعه کنم مراجعه میکنم، بگم باطن مراجعه نکن مراجعه نکن. حتی ما تو روایات بیشتر از اینا داریم، مثلا الان باز بحث سندی دلالی نمیخوام بکنم، ولی ملاحظه بفهم مثلا داره حضرت زهرا سلام الله علیها خواب دیدن، از خواب خیلی ناراحت شدن، به پیغمبر عرضه کردن، پیغمبر فرمودن این تعبیرش که شما فکر می‌کنید نیست، مثلا این خواب مثلا به همچین دلالتی نداره، مثلا هیچ اتفاقی هم نمی‌افته، هیچی هم نه از مقام عصمت صدیقه زهرا سلام الله علیها کم میشه و نه جا داره که ما این روایت رو مثلا دستکاری کنیم و تعبیر. اینا مربوط به بحث علم امام، عصمت علمی امام در باب هست و نیست. و اما عصمت امام در باب بایدها و نبایدهای رفتاری، یعنی آیا امام در عمل معصومند یا در عمل معصوم نیستند. خب عرض کردیم ادله نقلی که میگه معصومند، ادله نقلی میگه اینها محفوظ هستند، هدایت شده هستند، و تعبیر فنیش همینه، نگیم از کارهایی که ما فکر میکنیم بعدا مبرا هستند، از هر آنچه آنها را از خدا باز دارد و دور کند مبرا هستند. این از ادله در میاد. درسته تو صفحه 95 هم آمده عصمت در عمل، یعنی امام در رفتارهای فردی خود چه در مدیریت و هدایت جامعه، در مدیریت و هدایت جامعه همواره در مسیر خدا حرکت میکند و لغزش و کجروی ندارد. امام هرچه میکند گامی در راستای حرکت خود او یا مردم به سوی خداست، همیشه مقرب الی الله. اینکه یک کاری بفرمان از خدا دوری اتفاق بیفته تو کارشون نیست. اما حالا مصداقش چه مصداقی هستش؟ آیا ما از بیرون نسخه عمومی بپیچیم با اون بیایم تطبیق بکنیم؟ یه مقدار دشواره. حالا سر عصمت امام چی هست؟ خب اون بیان کلیشو که سروران خودشون بهتر میدونن، میگیم کسی که خطا میکنه یا جهل داره یا تمایل به باطل داره. امام خوب و بدها رو که میشناسن، درسته تمایلشون هم که همیشه تمایل به حقه، طبیعتاً چه طبیعتاً خب هیچ وقت خطا آمدشون سر نمیزن. این بیان کلی که همیشه توی فضای اعتقادات بیان میکن. و نکته مهم همین هستش که امام خیر و شر که مد نظر قرار میدن، خیر و شر برآینده است، مال زمان الان نیست، آینده های دوردست هم میبینن، دنیا و آخرت هم میبینن. لذا ما به این راحتی نمیتونیم ارزیابی کنیم بگیم الان این فرمایش امام الان حق بود یا چی بود یا باطل بود. درسته؟ چون چیزی که امام میفهمد مصلحت است در دراز مدت ممکن مصلحت باشه، الان در این مرحله به خصوص ممکن مصلحت نباشه. حالا یک قسمتی داریم افق برتر. این افق برتر خیلی مسئله مهم است. گرچه حالا نمیدونم چقدر جا داره که آدم به نوجوان هم بتونه منتقل کنه مطلب یا نه، ولی یه مقدار مسئله پیچیده تر میشه. ولی تو افق برتر چی میخوایم بگیم؟ تو افق برتر میخوایم بگیم توی ادله نقلی که ملاحظه میفرمایید میبینید نفرمودن ائمه طبق حق کار میکنن، باز طبق دریافتی که ما توی فضای کلام داریم که میگیم امام معصوم هم همشه طبق حق کار میکنن، ادله نقلی میگه حق تابع امام است. درسته توی خطاب معروف حدیث قدیر پیامبر فرمودن اللهم من عدل الحق معه حیث ما دار، خدایا کاری بکن که حق همیشه دور همون بچرخه. این رو تو بیان میکنید افراد میگن این شد نسبیت، نسبیت در حق و باطل. این همون هشت دلشون میخواد حق هم طبق همون چی میشه؟ به جریان میفته. چطور ممکن استش که ما بگیم حق تابع یک شخص است؟ توضیح مسئله این است که حق در این باب یعنی چی؟ یعنی حق در باب باید ها نباید ها. درسته؟ یعنی آنچه را امیدن مؤمنین بپسندند میشود حق. چطور میگیم که هرچه را حضرت بپسندند همان باید میشود؟ سر مسئله این استش که این در تدقیق اگه آدم بحث و عمیق دنبال بکنه اصلا توی اعمال شرعی و دینی این عوامر و نواهی و امثال اینا هیچ کدومش مصلحت نفسی نداره، تنها یه چیز مصلحت نفسی داره اونم تقرب الی الله. یعنی اگه یه موقعی مثلا تقرب الی الله در دزدی بود آدم باید دزدی بکنه، حالا شعار آمده فهمده دزدی موجب تقرب نیست، صغراش مشخص کرده و الا کبرا چی هست؟ کبرا یه عنوان اصلا تقرب الی الله معیار باید و نباید همون سعادت بود، سعادت هم در چیز بر تقرب. وقتی شما رو مفهوم تقرب تمرکز میکنید میبینید تقرب یه عامل اصلی بیشتر نداره. تقرب عامل اصلیش چی هست؟ محبت به خدا و اولیای خدا. لذا کل دین که در تقرب خلاصه میشه تقرب در المودت و فلقربا خلاصه میشه. یعنی معیار اینه که شما یه جوری زندگی بکنید که محبت امام تو قلب شما بیاد، به امام نزدیک شید. اول آخر دین هم یک کلمه هست. خب اگر ما این رو تونستیم درست بکنیم که حقیقت سعادت تقرب، شاخصه تقرب هم مودت فی القربا و تقرب به امامت، اون وقت این مسئله از جهت اخلاقی میتونیم توضیح بدیم که چطور ممکن است که هرچی امیرالمومنین میگن بشه حق. میگه امیرالمومنین السلام نفسشون منبع، هرچی از این نفس مبارک جوشید هرچی به دلشون افتاد برای شما مصلحت داره. چرا؟ چون شما با انجام این کار به خدا نزدیک میشه. شما تو این عالم مگه چی میخواین؟ شما تو این عالم میخواین به نفس ولی به خدا نزدیک شین، کار دیگه ندارین که. خب ولی خدا گفت بریم، میگه آقا چشم بریم، میگم بمونیم بمونیم. شما در حسن و الحسین امامان قاما او قعدا، امام فرمان آقا جنگ کنیم، چشم جنگ کنیم. اگه گفتن چرا جنگ میکنیم؟ میگیم لعن الامام علیه السلام امرنی به جهاد. بقیهش که امام مربوط نیستش، که من میخوام قلبم به این آقا وصل بشه، میخوام دلدادگیم بیشتر بشه و به اصطلاح عرفانی میخوام از مجرای نفس او به خدا تقرب بجویم. او میفرماید جنگ کنیم، جنگ کنیم. اگر فرمودش که نه قعود کنید، میگم قعود میکنیم. جهاد و قعود که برای ما مهم نیست، برای ما مهم است صرفا دلدادگی و تعلق به اوست. پس چون ولی الله خودش واسطه قید است و واسطه تقرب، حق در عرصه باید و نباید تابع اوست. ما باید برای اینکه به خدا برسیم دنبالمون بذاریم، اونم هر چی که میخواد بفرماید چیه؟ بفرماید. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه، خب یعنی چی؟ یعنی ممکن است مثلا امام علیه السلام بفرمایم برو گناه بکن، معصیت کن؟ جواب مسئله این استش که نه، اولیای خدا در اصول کلی همه عین هم دیگه، هیچ ولی خدای قلبش به طرف گناه و معصیت و پلیدی و امثال اینا تمایل نداره. یعنی اصول فطری رو همه اولیای خدا دوست می‌دارن. خوب اینه دقت این بحث مقدار ظرافت داره، لغزنده است. نسبت به اصول کلی فطری همه اولیای حضرت آدم علیه السلام شاه امام زمان صلوات الله علیه همه تمایلاتشون مشترک. فازا اولا. ثانیا بعد از اصول فطری ائمه ای که در تحت پرچم یک پیامبری هستند همشون نسبت به اون پیامبر خدا تابعن، لذا تمایلی بر خلاف شریعت اون پیامبر هم در قلبشون نیست. یعنی همه هر چی پیامبر فرمودن واجب میگن، واجب میگن، حرام میگن چیه؟ حرام. این اول کلام فقط صحبت در مواردی هستش که از اصول فطری بیایم بیرون، از موارد قطعی شریعت هم بیایم بیرون، از اونجا به بعد ممکنه تمایلات ائمه علیهم السلام با هم دیگه متفاوت باشه. یعنی ما اگر عصمت رو خوب درست تعریف کردیم قدم به قدم، دیگه اصلا نباید فکر کنیم که ائمه علیهم السلام رفتارهاشون همه با هم دیگه منطبق و عین هم دیگه است. امام در طبیعت از اصول فطری انسانی مثل همه اولیاست، در طبیعت از شریعت مثل همه است. اما از اونجا که یه پله اومدیم پایین تر در بقیه موارد، ائمه اصلا سلیقه‌شون با هم دیگه فرق میکنن، تصمیم گیری‌هاشون با هم دیگه فرق میکنن. مثلا شما میشنوید میگن سبزی حضرت امیرالمومنین این بود، سبزی حضرت زهرا این بود، سبزی پیامبر اکرم اون بود. خب سه جور سبزی میل فهمیدن طریق قضاشون فرق بود. مثلا زهرا اگه درست حضرت امام کاظم علیه السلام مهمونی دادن، من رای درست یادم باشه ده رقم قضا بود، خدا این رقم اولی سلیقه پیغمبر و دومی سلیقه امام، سوم سلیقه حضرت زهرا، هم تو سلیقه هر امام همه مدل قضا رو پخته بودن تا مثلا سلیقه خودش. خب سلیقه قضایی همه فرق، روش اخلاقی ائمه علیهم السلام با هم دیگه چی هست؟ فرق میکنه. یا آدمی تو کوچه جلوی شما رو گرفته مثلا یا لا پول بدین مثلا، خب شما یه وقتی آدمی هستید به حسب شاگله خیلی حیی و مثلا با خجالت، ممکن از خجالت مثلا سرخ بشین مثلا عرق بدین، یه وقت ممکن یه اخم آنچنانی بکنیم بترسه بره. خب حالا مثلا شرعا اشکال داره یا نه؟ یه موقع است تو حریم شرع، شرع خط قرمز داره باید انجام بده. از حریم شهر آمدیم بیرون جدا منطقه الفراغ است، تابع شاکله شماست. لذا برخوردهای پیامبر اکرم با امیرالمومنین فرق میکرد. این مسلمات سیره است که نوع برخورد اجتماعی پیامبر اکرم با امیرالمومنین متفاوت بود. در وصف پیامبر گفتن که اشد حیاء من المخدرات فی الحجال، اینقدر حضرت مثلا حالت حیا برشون بود. در وصف امیرالمومنین گفتن حضرت مثلا هیبتشان آنچنان شجاعتشان داشت. سلیقه عبادی اهل بیت با هم فرق می‌کرده. حالا شما نماز صبح خونه می‌خواید تعقیبات به جا بیارید، یک کسی ممکنه دلش بگیره که مثلا قرآن بخونه، یک کسی دوست داشته باشه ذکر بگه مثلا، یک کسی دوست داشته باشه زیارت بخونه مثلا. آیا شریعت اینجا بسته مثلا مدار رو گفته الا بالله این کارو بکن؟ نه، گفته که در باب عبادات به قلبت مراجعه کن ببین اقبال به چی دادی. لذا ائمه علیهم السلام نوع دعاهاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، فرضاشون با هم دیگه فرق می‌کنه، نمازاشون با هم دیگه فرق می‌کنه. هر کدومشون به مناسبت قلب مبارکشون کار خودشون انجام میدن. درسته؟ شما در عصر هر امامی که باشید، اگه اون امام به شما فرمودن آقا این کارو بکن، میگم من که نوکر شما نوکرم کار که نیستم که، فرمود این کارو بکن، همون کارو میکنم. درسته؟ مرحوم علامه علی رضوان الله علیه معتقدن جنگ حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا از این باب بوده. ایشون میگن به اساس موازین فقهی اینجا جزء منطقه الفراغ شرع است. شما اگه خواستید غیرت به خرج بدین جنگ میکنید، نخواستید حق دارید که سکوت کنید و تحمل بکنید. میگن امام حسن مصطفی علیه السلام صلح رو پسندیدن، سید الشهدا علیه السلام اختیار القتال جنگ رو پسندیدن. درسته؟ حالا این بحث چه لوازمی داره نمیخوام واردش بشیم، ولی میخوام بگیم اگر واقعا این جزء موارد منطقه الفراغ باشه، حالا ما اگه زمان سید الشهدا علیه السلام بود چی کار میکردیم؟ خوب اراده فرمایید، باید میرفتیم پیش سید الشهدا گفتیم آقا الان مصلحت نیست بریم مثلا این جنگ اینطوری میشه اونطوری میشه، کما اینکه اصحاب همین کار رو کردن یه عده. یا اینکه بعد میگفتیم آقا من تابع شما، شما امام منید. فرمودن الحسن و الحسین امامان قام و آقعدا، قلب مبارک شما اگه راه میده جنگ کنیم جنگ میکنیم، فرداش اگر که مثلا فهمون جنگ نکنیم نمیکنیم. اصلا مصلحت اصلا تابع اراده شما، من دنبال شما و از مجرای نفس شما میخوام حرکت بکنم، من تابع اون هستم، تابع اون عمل خارجی نیستم. منطقه الفراغ یعنی جایی که عمل فی نفسه مصلحت ملزمه یا حتی گاهی راجحه هم نداره، مصالح و مفاسد به حسب شاکله ها تنظیم میشه. که شاکلها چه اقتضایی با هم دیگه داشته باشن. اون وقت بعد ما میفهمیم که باید و نبایدها در حوزه مسائل عملی تابع نفس امام است. امام تابع باید و نبایدها نیست. اما کجا تو منطقه الفراغ باید بحث از دست نره، تو اصول کلی همه یکسان هم. جاهایی هم که شریعت این حاکم است در اون شریعت با هم دیگه یکسان هم. شما اگه این مسئله رو دنبال بکنید یه مجموعی از مشکلات حل میشه. فقط فهرست ها رو عرض میکنم عبور کنم. یه مسئله که از سوال مهم اینه که آیا میشود در یک زمان دو شریعت وجود داشته باشه یا نه. مثلا حضرت عبدالمطلب علیه السلام مسیحی نبودن، پیرو آیین حنیفی بودن. همونجا تو مدینه و مکه اینا مسیحیان بودن، یهودیان بودن. افراد میگن که مسیحیت حقه، خود را حتی عبدالمطلب مسیحی نشدن. جوابش ایناست که مسیحیت برای مسیحی ها حقه. حضرت عیسی علیه السلام مبعوث بودن به بنی اسرائیل، عدوان هم فرمود و رسولن الا بنی اسرائیل انی قد جئتکم به آیه، اصلا مبعوث به دیگران نبود. اونایی که حجتشون حضرت عیسی میخوان از مجرای نفس حضرت عیسی به خدا تقرب بجوین، باید بر شریعت حضرت عیسی رفتار کنن. بقیه چی؟ بقیه خب همون شرایط یکی دارن رفتار میکنن. ما هیچ دلیل نقلی نداریم که صاحبان شرایط دیگه همه باید بیان در زیر یک پرچم. غیر از شریعت خاتم و نبی خاتم همیشه در طول زمان این من امتن الا آخر رافی ها نذیر بوده، پیامبران مختلف، امامان مختلف، شرایط مختلف، هر کسی هم شرایط خودش انجام میداده. یه قاعده چه از قاعده کلی. آیا حسن و قبه هم میریزه؟ میگیم نه، شرایط الهی در اصول کلی با هم مشترکن، بقیهش تابع اراده و قلب ولی خداست. هر نبی طبق دریافتای خود شریعت داشته، طبق همون شریعت هم چی میکرده؟ رفتار میکرده. نه به زور باید بگیم حضرت عبدالمطلب یواشکی مسیحی بودن به کسی نمیگفتن، درسته؟ نه بگیم حضرت عبدالمطلب اشتباه میکردن. آیین حنیفی برای خودش آیینی بوده، قریش هم مخاطب با آیین حنیفی بودن. تعدد حسن و قبح هم اتفاق نمیفته، چون معیار حرکت الالله نفسش از نفس پیامبر. به همین منوال اگه گفتن آقا حضرت خضر اگه کاراشون درست بود چرا خلاف شریعت حضرت موسی بود؟ میگم حضرت خضر جزو بنی اسرائیل نبودن که وظیفه پیروی از شریعت حضرت موسی رو نداشتن. کسی که تو شریعت حضرت موسی باید رفتاراش تو شریعت حضرت موسی باشه، کسی که تو شریعت نیست رفتاراش تو اصول و کلیات دیگه هستش، اونم کار خودشون میکنه. با این مسئله موارد متعددی از اختلاف تصمیم گیری های اولیا خدا حل میشه. کما که با همین نگاه برخوردهای متفاوت در مسائل جزئی هم حل میشه. حالا چرا اخلاق این پیامبر با اون پیامبر فرق میکرده؟ پس باید ها و نبایدهای اخلاقی چی میشن؟ باید ها و نبایدهای اخلاقی یه بخشیش تابع روحیاته. وقتی روحیات پیامبران فرق میکرده برخوردها هم فرق میکنه، تصمیم گیری هم چی میشه؟ فرق میکنه. اون وقت دیگه مثلا داستان حضرت یونس که ما مثال زدیم تو قسمت قبل مشکلش حل میشه. یعنی میفهمیم حضرت یونس علیه السلام یه اخلاقیات خاصی داشتن، با اون اخلاقیات خاصشون با اون روحیاتشون همین کار درست بوده. لذا روایت هم نگاه بکنید، یه بار خدمت دوستان شد عرض کردم بعد از درس، تو روایتش هم داره که حضرت یونس خداوند بهشون وحی فرستاد که یونس غضب نکن. حضرت یونس نبود این نما غضب تو فیک، خدای من فقط به خاطر تو غضب کردم. خداوند هم تصدیق فرمود، گفت درسته تو غضب الهیه الهیه، اما اگه سه ساعت به خرج بدی بهتر است. یعنی یونس گفتن طاقت ندارم دیگه، چقدر برات ببینم که دارم با تو مخالفت میکنم. خودشون غیرت نسبت به خدا و توحید داشتن، بر اساس همین غیرت هم غضب کردن، غضبشون هم الهیه. و این غضب از یونس چه عین حقه، تو ظرف از یونس همین توقع است. بعد از اون ظرف که بیایم بیرون یه کسی سه اش بیشتره، از اون چیز دیگه توقع است. با همین ملاک شما مثلا میبینید در روایت مثلا بین حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین اختلاف نظر وجود داره، درسته؟ بین حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد اختلاف رفتار وجود داره. میگه حضرت زینب طبق شواهد خب معصومن، روز عاشورا مثلا حضرت گریه‌زاری کردن، مثلا خود امام سجاد مثلا آرام آرام بودن. ما بگیم حضرت زینب خطا فرمودن؟ نه، اصلا زن اگر زن باشه تو اون شرایط اقتضاء طبیعتش این هستش که گریه بکنه، درسته؟ هیچ دلیلی نداریم که ما باید افعال یک خانوم رو با یک آقا چکار کنیم؟ محک بزنیم، یعنی یک باید بیرونی تعریف کنیم، بگیم همه باید اون باید بیرونی خودشون رو تطبیق کنن. کما که عرض کردیم مثلا امیرالمومنین حضرت زهرا تو منزل که بودن، مسلما رفتارهای امیرالمومنین مثل رفتار حضرت زهرا نبوده دیگه. معنا داره که حضرت زهرا دقیقا همونجوری وقتی بچه داری میکنن که امیرالمومنین خواستن بچه داری کنن، یعنی خوش به مثلا مردونه، یا امیرالمومنین مثلا به حالت زنانه بچه داری کنن. پس اختلاف شاکله ها نتیجهش میشه اختلاف باید ها. من و شما باید چه کار کنیم؟ من و شما باید تابع نفس امام باشیم. الحق و یدور و مدار الامام، حق تابع اوست، چون ما با او طرف هستیم. با این مسئله یه مشکل دیگه هم حل میشه، اونم مشکل مسئله ترک اولاد. باز ببینید یک مفهومی متکلمین ما ساختن، گفتن که پیامبرای خدا گناه نمی کنن. اما حالا کارهای مکروه اینا پیش میاد گاهی میکنن دیگه، یا مثلا مستحبات رو ترک میکنن دیگه. ترسیمش هم تو خیلی کتابا یه طوریه که یعنی انگار پیامبر خدا نشستن فکر کردن دیدن این حالا مکروه دیگه، خدا گفته نکن، حرام که نکرده، حالا حوصله نداریم دیگه انجام میدیم دیگه. یعنی قشنگ رضای غیر خدا رو بر رضای خدا چه کرده؟ مقدم کرده. اما در یک امر غیر الزامی گفتن این اشکال نداره. جاهایی که پیغمبر رو اشتباه کردن، اشتباهشون ترک اولا بوده، اشتباهشون ترک واجب مثلا نبود. خب این اصلا با این آیات قرآن و مطالبی که ما در شأن پیامبران الهی داریم جور در نمیاد که یک ولی خدای بیاد رضای غیر خدا رو بر رضای خدا چی کنن؟ مقدم کنه. ولی مکروه میشه واقعا مثلا پیامبر خدا بگه این کار مکروه و خدا هم که دوست نداره، حالا ما خسته انجام میدیم، مثلا گرسنه انجام میدیم؟ شدنی نیستش که. ترک اولاد این مفهوم ترک اولاد مفهوم درست نیستش، مطابق با اعتقاد سنت نیست. مواردی که شما میگین ترک اولا است، در حقیقت ترک کمی ظرفیت، نه ترک اولا. ظروف اولیای خدا با هم دیگه متفاوته، چون ظروف متفاوته رفتارها هم چی است؟ متفاوته. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اگر یه جایی مثلا یه رفتاری ازشون سر زد که اون رفتار رو امیرالمومنین ازش انجام نمیدادن، این رفتار زنانه به خاطر این است که خب خانومم، طبیعت یک خانم اقتضا میکنه که اونطوری رفتار بکنن، درسته؟ این اقتضاء طبیعت اختلاف ظرف حضرت زهراست با ظرف امیرالمومنین. ولی اینجوری که حضرت زهرا نشستن فکر کردن، گفتن خب حالا این کار که مکروهه، پیامبر که نگفتن حرومه، حالا ما دیگه مکروه رو انجام میدیم دیگه. مثلا میگن فرق کنید امیرالمومنین علیه السلام که کامل تر بودن بیشتر صبر کردن، سکوت کردن. حضرت زهرا مثلا میخواستن نفرین بکنن، نفرین کردن حضرت زهرا به ترک اولا نبوده که، نفرین کردن حضرت زهرا عین حق بوده، عین هدایت، عین طهارت، معصوم از لغزش هستش، هیچ نقصی درش وجود نداره و فقط و فقط هم لله و بالله و فالله و هیچ جنبه نفسانی توش نیست. اما ظرفیت امیرالمومنین یه ظرفیت دیگه است. بعد مثلا به سلمان میفرمان که برو حضرت زهرا بود که نفرین نکنن، و امیرالمومنین با سعه و ظرفیتی که دارن حضرت زهرا رو نگه میدارن که این ظرف وجود حضرت زهرا لبریز چیه؟ نشه. حضرت یونس که ترک اولا کردن، ترک الاولا کردن به این معنی که ظرفیتشون بیشتر از این نبود. دو پیغمبر اکرم و خداوند چی فرمود بهشون؟ فرمود فصبر، صبر کن، پایمردی به خرج بده، کما صبر اولو العزم من الرسل. همونطوری که پیامبرانی که عزم راسخ داشتن، ظرفیت خیلی عالی داشتن، تحمل کردن، پیامبران دیگه تحمل نتونستن بکنن، اما نتونستن تحمل کردن نه مثل ما، چون ما گاهی تنبلی میکنیم، تحمل نمیکنیم، یعنی از کوره در میریم، یعنی میریم در تمایلات غیر الهی. اونا تو همون مجرای تمایل الهی و اراده الهی ظرفیت وجودیشون بیشتر از این توش نیستش. پس ما چیز اسم ترکل اولا تو ادبیات روایی و دینی خودمون در ائمه علیهم السلام، انبیاء الهی، همیشه هدایتن، همیشه طهارتن، همیشه معصوم از ملل و لغزش، کاری که خدا دورشون بکنه نمیکنن، ولی ممکن اون کاری که میکنن غیر از کاری باشه که از یک پیامبر برتر و یک نفس وسیع‌تر و بالاتری اتفاق میفته. ببین در اینا ثمرات چی هست؟ ثمرات نحوه تعریف عصمت. شما اگه از اول عصمت رو بردین روی امر تشریعی، گفتین عصمت از گناه، گناه یک پایه ثابت داره، درسته؟ همه رو با هم مقایسه کنیم. اما اگر اول عصمت رو بردین روی لغزش، لغزش حیثیت تکمیلیست و حسب نفوس و موارد متفاوت هستش، بعد اختلاف انبیا رو میشه توضیح داد، ترک اولا رو میشه توضیح داد، به تبعش پیروی هر از نفس امام رو میشه چه کرد؟ توضیح داد. لذا کردم این تعریف آثار و ثمراتی برش بار میشه. و اما مسئله بعدی دایره عصمت تو کجاست؟ خب یه بحث داریم عصمت از سهم. آیا انبیاء الهی از سهم مبرا هستن یا مبرا نیستن؟ طبیعتا با توضیحاتی که دادیم امام علیه السلام سهم در بیان احکام الهی که نمی کنن. این دیگه مشخصه، چون امام حافظ شریعتا در وادی احکام الهی همیشه به باطن مراجعه میکنن. این همونیست که امامیه بینشون مسلم بوده که عصمت از چی؟ در تلقی احکام و ابلاغ احکام. اما از اونجا که بیاییم پایین تر، ممکن است امام در عمل به احکام سهو بکنن. حالا سهو باشه، غفلت باشه، مثلا نماز صبح خواب بکنن حضرت، ممکن است یا ممکن نیست نماز چهار رکعتی و دو رکعت بکنن، شدنی است یا شدنی نیست. قدر متعقلش همون بحثیست که عرض کردیم. اگه یک کاری با اهداف رسالت ناسازگار باشه، مردم رو از امام علیه السلام دور بکنه، مسلماً نمیشه. اما اگه تأثیر در هدایت مردم نگذاره، اشکالی هم برش بار نمیشه. یعنی هیچ دلیلی باید بر انکار کردن این موارد سهم نداره. توی پرس پاسخ‌های علامه طباطبایی ازشون میپرسه آقا این که میگن پیامبر اکرم نماز تو خواب موندن، یعنی لشکر از جنگ برگشته بودن، همه خسته بودن، خوابیدن، همه دست جمعی خواب موندن. این راست اسنادش هم دیدی دیگه، اسنادش هم صحیحه صحیحه صحیحه. چه کارش بکنه؟ منو الان هم خب اشکال نداره، خب چه یا امکان نداره خواب موندن، چیزی پیش میاد. مثلا این از مقام نبوت و امامت و اون مقام ولایت دور میشن. نه، پیامبر اکرم وقتی هم میخوابن چشمشون میخوابه، قلبشون بیداره. خب یقینا درسته، ینام و تنام و عینی ولا ینام و قلب. ولی در عالم ظاهر حتما باید تنزل کنن تو این عالم ظاهر، از خواب بیدار شن، برن وضو بگیرن، نماز بخونن. پیغمبر نماز بخونن و نخونن چیزی ازشون کم نمیشه. لذا عبادت پیغمبر عبادت شکریست، عبادت استکمالی که ما نیستش که ما نماز نخونیم همطور زنگارهای عالم کثرت این وجودمون پر میکنه، خدا دور میشه. پیغمبر نماز میخونن از باب ادای شکر الهی، وضو بیشتر هم میخونن از بقیه، چون شاکرتر هستن. پس پیغمبر تکمیلاً محتاج نماز نیستن. تشریعاً ظاهر عالم رو باید مراعات کنن که بقیه نماز بخونن دیگه، رعایت عالم تشریع دیگه، حالت شکرگزاریشون اقتضا میکنه که نماز بخونن. خب حالا از این فضای تشریع، فضای تشریع تا کجاست؟ وقتی آدم بیداره، وقتی آدم خوابه، خب تشریع در کار نیستش دیگه. لذا شما دیدید تو روایات ما که داره ائمه تعلیل هم فرمودن، روایات طبیعی معمولا تعلیل نداره. هدف همون اصلا پیغمبر خدا، خداوند کاری کرد که خواب بمونن که بعد از این اگه تو امت کسی به نماز صبح خواب موند دیگران سرزنشش نکنن. خب این تعلیلش هم واقعا منطقیه دیگه. این با مقام طهارت پیغمبر یه سر سوزن هم منافات نداره، چه پیغمبر هیچی کم نمیشه. ما هستیم و چی ما هستیم و مبانی کلامی میگن با پیغمبر حجتش میرسال بهترین جوابش نستش خب نرم میرسال. یعنی اصحاب پیغمبر که هیچ کدومشون در حجت پیغمبر شک نکردن، اصحاب ائمه این روایت رو شنیدن تلقی به قبول هم کردن، در حجت پیغمبر ائمه هم تردید نگر. اهل سنت که عموما قائل به صحب هستن، شیعه هم اینجور صحبه رو عموما که پذیرفتن. اما مثلا نماز شده چهار رکعت دو رکعت، حالا اون روایت چهار رکعت دو رکعتی نماز خود اون بحثای حدیثیش دیدید دیگه که هرچه معمول شیخ صدوق میفهمد اخبار صحیح هم پیش داره، اما اضطراب متن داره، اینقدر اضطراب متن داره که قابل پذیرش نیست. پس ببینید سهو من حیث و ان نبی یا نبیون انکار کردنی نیست، سهو در غیر احکام شرعی. اما از حیث اینکه منزلت امام و پیامبر از چشم دیگران ثابت نشه، به دلیل بیرونی میشه سهو در بعضی موارد انکار کرد، در بقیه موارد هم که دلیل نداره. اگر که نقل معتبر میگفت هست میگیم خب هست، اگر میگفت نیست میگیم چه نیستش. مسئله بعدی، آیا ائمه یا انبیا در کودکی از معصوم بودن یا نه؟ نسبت به این مسئله توی روایات ما یه مطلب خیلی شفاف و روشنی وجود نداره. ما فقط شواهدی داریم که میگه انبیایی که امام بودن در اصل خودشون، اینا انقدر طهارت داشتن که از بچگی هیچ وقت گناه نکردن. اینو مثلا داریم توی شواهد. که از آیه شریفه لا یعلم عهد الظالمین هم بعضی ها خواستن استفاده کنن، عبارت از در طباطبایی اینجا آمده تو کتاب دیگه. اما نسبت به موازات این روایتی لااقل بنده پیدا نکنه تا وارد کتابای کلامی بگردید، گرچه به نظرم اگه درست خواهدم یاری کنه معلوم الان مجلسی میفهمن از ضروریات مذهب شیعه است. حالا دیگه این ضرورت چجوری میشه اثبات کرد دیگه شما پیگیری کنه. اگه واقعا از ضروریات باشه خب تعبدا آدم چه کنه قبول میکنه، و الا ممکنه خب بعضی از انبیایی که امام نبودن یه موقعی مثلا یه کاری کرده باشن که اون کار با عصمت ناسازگار باشه. مسئله آخر و مسئله پنجم عصمت امام و اختیار، اینم که نقطه خیلی مهم و نقطه خیلی سازنده است. ببینید یه عده تصورشون هست که ائمه علیهم السلام از وقتی به دنیا میان کلا معصومن دیگه، امامن، همینم امام بزرگ میشن و از دنیا میرن. با این که باز تمام روایات ما خلاف اینو نشون میده، میگه ائمه اصلا وقتی به دنیا میان قابلیت محضن، ائمه دیگه اونها رو تربیت میکنن و هدایتشون میکنن، اینا قدم به قدم حرکت میکنن، امتحان پس میدن، به درجه امامت میرسن. تمام سیره از اول تا آخر این شکلیه دیگه. این باز به عهده شما که برید تأمل بفرمایید. یعنی شما مثلا احوالات امام صادق اصلا با امام باقر ببینید. امام صادق میگن مثلا من خیلی داشتم طواف میکردم به سختی افتاده بودم، پدرم اومدن گفتن خود اینقدر به سختی نداد، ان الله اذا رضی عن العبد رضی عنه بالقلیل. میگن پدرم گفتن اصلا با فلان خانم ازدواج نکن، بعد ازدواج کردم، بعدا دیدم پدرم راست میگفتن، اصلا طلاق گرفتم مثلا فرض کنید. نمیدونم از حضرت زهرا حالا باز بحث کلامی است، به خاطر اینکه هم اون متکلم من خیلی تا نظر نمیکنم، شما بیشتر از این نمیشه گیری کنید دیگه. مثلا مواردش مثلا میگم مثلا فرض کنید میخواستم فلان کارو کنم، پدرم فرمودن اینجوری نکن، میخواستم فلان عمل انجام بدم، پدرم تذکر دادن اینجوری نکن. همین چیزایی که حضرت زهرا الان عرض کردن، حضرت زهرا چی میفهمن پیغمبر اشاره به اون نکن. امرامونی که صراحتا میفهمن که لقد کنت اتبع اتباع فسیله اثر امه، من پیرو پیغمبر بودم، پیغمبر راهنمایی میکردم، من اطاعت میکردم. فضای روایات ما کاملا فضای چی هست؟ تربیت. و بعد شما وقتی میرید دیارت اصلا ما اینو آموزش دادن که در دیارت شهادت بده، بگو با صراحت که اشهد انک جاهدت فی الله حقا، جهاد شما مجاهده کردید. یه کسی اگه از اول معصوم به دنیا بیاد و بی تمایل به دنیا و اصلا رغبتی به هیچی نداشته باشه، مثل فرشته باشه، که خب اینکه جهاد معنی داره. جهاد یعنی مبارزه، یعنی جهاد چی؟ اصل جهاد اکبر دیگه، یعنی تمایل نفسانی داشتن، بر هوای نفسشون غلبه میکردن، قدم به قدم جلو میرفتن. باز روایات متعدد دارن، رو میفهمیدن همونجوری که خدا از ابراهیم امتحان گرفت، از من امتحان گرفت، امتحانا رو من جواب دادم، بعد از اینکه امتحاناش جواب دادم مقام امامت برای من حاصل شد. من نمونهای دیگه لذا اینکه فکر بکنیم ائمه علیهم السلام هیچ مجاهده نکردن، سختی تحمل نکردن، از روز اول همینجوری امام بودن، این صحیح نیست. ولی نکته مهم این هستش که ائمه علیهم السلام این نورانیت رو داشتن که از روز اول در هر دوراهی که قرار گرفتن رضای خدا رو انتخاب کردن، یعنی لغزش نداشتن، معصیت نداشتن، طهارت محض بودن. اما طهارت محض دیگه در حال شکوفا شدنه در عمل اختیاری و مجاهده فی سبیل الله، روز به روز داره شکوفا میشه. لذا ائمه علیهم السلام با اختیار خودشون به مقام امامت رسیدن، یعنی به مجاهده. ولی این اختیاره یه موهبتی هم در آغاز درش بوده، یک نورانیت ذاتی وجود داشت که به برکت این نورانیت ذاتی همیشه در امتحانات طرف رضای خدا رو انتخاب میکردن، هیچ وقت رضای غیر خدا رو بر رضای خدا ترجیح ندادن و همیشه در ابتلاعات موفق بودن. پس میشه گفت عصمت ابتداءً مرتبه از موهبت درش هست، اما استدامتاً چی هست؟ اکتسابی و اختیاری است. درسته؟ هر دو اصطلاح میشه به کار برد. به تعبیری میشه گفت کلش موهبته، از این باب که همه نعمت ها چی هم موهبت هم. به تعبیری میشه گفت آغازش موهبت است، استدامش چی هست؟ استدامش به مجاهده است. مجاهده یک نوع چی است؟ اکتساب، تا برسه به درجه کمال مطلق یا در کمال مطلق قرار گرفتن. تازه تو روایات ما داره انسان کامل بعد از رسیدن به درجه کمال مطلق بازم مجاهده میکنه، چون وقتی به مقام بقا برمیگرده باز دوباره تمایلات چی میشه؟ برمیگرده. دیدید که مثلا ابراهیم علیه السلام در مقام امامت که بودن، تو روایت داره حضرت مثلا یک سال گذشت تمایل داشتن مثلا جگر میل بکنن، بعد مثلا نشد یه گوشه به مامانم گفتم برای من جگر تهیه کن افطار بخورم، هدفم جگر تهیه کردم سر سفره افطار نشستم، همون موقع سائلی در زد، هدفم بودن که این جگر رو بدیم به این سائل که روز قیامت ما خطاب نکنن از هفت اون طیبات کن فی حیات کن از دنیا و استم تر کن در قیامت و ایتان عذاب هم، یعنی در مقام امامت هم بودم مجاهده شیدن هست. حضرت واقعا تمایل دارن از جهت بشری به میل فرمودن مثلا جگر، یه سال هم میشه وقت نمیشه، اون روز که میخوان میل بکنن از راه سائل میرسه انفاق میکنن که در قیامت مورد خطاب قرار نگیرن. پس به هر حال اسمت چی هست؟ اسمت به دور از اول کودکی هست، اما امامت در سایه مجاهده تحصیل میشه، بدون مجاهده مثل فرشته خدا کسی به امام قرار نداره. بقیه توضیحات چون دیگه انشاءالله مطالعه بفرمایید. اللهم صل علی محمد.